الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا للتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وغلا علی ابن الحسین یک گرم آتی ها نمیان وغلا با این بگن به این آقایون که
رفتم جا نبودن
هیچ کس نبود سلام علی الحسین وغلا علی ابن الحسین وغلا اولاد الحسین وغلا اصحاب الحسین لغن پندره های رو بروی اون طرف باز بشه شاید ما به فکر شما هستیم و خیلی خب یک اصطلاحی در کلام فقها هم از قدما و متأخرین در اصول مطرح شده به نام مبادی الاحکام یک اصطلاحی عند الفقها این سنین رایج شده معنای این مبادی الاحکام چیه؟ تعریفش چیه یعنی؟ بسمون در معنای لغوی نیست که بگیم مبادی جمع مبدع هست مبدع به معنای ابتدایی یک حرکتی نه بس معنای در معنای لغوی بحث نداریم یک اصطلاحی است در زبان فقها مبادی الاحکام مراد فقها از این مبادی الاحکام چیه تعریف این اصطلاح چیه تعریف اصطلاحیش این است که ما یبحث عن عوارض الاحکام الخمسه ما یبحث فیه عن عوارض الاحکام الخمسه ملازماتها و معانداتها مبادی احکام یه اصطلاحی است در زبان فقها که در این مبادی الاحکام از عوارض احکام خمسه بحث میشه احکام خمسه که کار فقیه اینه دیگه بحث بکنه کدوم فعل مکلف واجبه کدوم فعل حرامه کدومش مکروه مستحب مباح بحث میکنه اون وقتی که این احکام خمسه بحث شد ثابت شد که مثلا این فعل واجبه وجوب درش هست اون فعل حرامه عوارض این وجوب چیه عوارض این حرمت چیه اینجاست که در عوارض این احکام خمسه بعد از آنی که احکام خمسه را به افعال مکلف ثابت کردن یه بحث جدیدی میکنن که خب این احکام خمسه چه عوارضی مثلا واجب یه عملی واجب شد چه عوارضی داره وقت منظور از عوارض چیه یعنی این حکم چه لوازمی داره چه ملازماتی داره چه معانداتی داره مثلا از ملازماتش این است یه چیزی که واجب شد آیا مقدمهش هم حتما باید واجب بشه یا نه؟ این بخشی از عوارض اون واجبه دیگه. ثابت کردیم نماز واجبه. تمام شد بحث یا نه؟ یه عوارضی داره، یه ملازماتی داره. یکیش این است که آیا ببینیم مقدمش واجبه یا واجب نیست. آیا زدش حرام یا نه؟ اینا مطلوب عوارضه. زدش حرام یا نه؟ مثلا فرض بفرمایید که نهایتا نیم ساعت بیشتر وقت نمونده که آفتاب غروب بکنه، شما نماز ظهر و عصر رو نخوندی. میتونی بگی حالا یه نیم ساعتم مطالعه بکنم؟ نه، یه وقت اختصاصی است. این مطالعه شما ضد اون نمازه، حرام این مطالعه. به یه نیم ساعت یه چرت بزنم، نیم ساعت به این منظره تماشا بکنم، نه، همه اینها به عنوان ضد اون واجب حرام میشه. لازمه این که شما حتما این نماز ظهر و عصر رو الان انجام بدید این است که هر اون چی که ضد این هست، معاند این هست، باید چی حرام باشه. تازه فهمید. بله دیگه، باید بحث بشه. این است که در مبادی احکام روی این مسائل بحث میشه. یعنی اولا بحث میشه از خود احکام که بحث شد، ثابت شد، یبحث فیه عن عوارض الاحکام، ملازماتها و معانداتها. و نظام مرحوم آقای بروزردی مثلا مصر که اصلا بحث مقدمه واجب را ما باید یه بحث فقهی بدانیم و از مبادی الاحکام حساب بکنیم که اصطلاح فقها هاست، اصطلاحی است در زبان فقها ها رایج شده. شما این را از مسائل اصولیه حساب نکنید. این بیان مرحوم آقای بروزردی در نهایت الاصول جلد یک صفحه 142. حالا این حرف ایشون آیا جای اشکال داره یا نه، فعلا اون بحث بعدیه. غرض هم این است که پس اگر کسی از ما بپرسه مبادی الاحکام یعنی چه، این سوال از بحث لغوی نیست. شما بگید آقا مبادی الاحکام یعنی مبادی جمع مبدا است، مبدا به معنای ابتدای یک شیء اضافه شده به احکام. مبادی الاحکام یعنی ابتداییات احکام. نه، این معنا نیست، بحث لغوی نیست. مبادی الاحکام یه اصطلاحی است در زبان فقها، قدما و متأخرین رایج شده، یه اصطلاح فقهیه. معناش چیه؟ معناش این است که مایوب هست و فیه ان عوارض الاحکام الخمسه. پس روشن شد به لطف الهی مبادی الاحکام یعنی چه؟ اصطلاح فقهی رائج فی لسان الفقها قدیما و حدیثا. و تعریفش چی شد؟ مایوب هست و فیه ان عوارض الاحکام الخمسه، ما یبحث فیه عن عوارض الاحکام الخمسه، یعنی احکام خمسه که واجب باشه، حرام باشه، مستحب باشه، مکروه باشه، مباح باشه، به موضوعی ثابت شد، بحث خاتمه یافته نیست، یه بحث جدید مطرح میشه. خب واجب چه ملازماتی داره، چه معانداتی داره. یکی از ملازماتش چیزی که واجب شد مقدمش ببینیم واجبه یا نه. از فرمود معاندش، آیا چیزی که واجب شد ضدش باید حرام باشه، یا چیزی که واجب شد میتونه حرامم باشه یا نه؟ حرام با واجب چیه؟ معاندند. چیزی که واجب شد به هیچ عنوان نمیتونه دیگه حرام باشه. ولذا میگن که اجتماع امر و نهی فی شیء واحد به هیچ عنوان جایز نیست. صلات در اونایی که این مبنا را قبول میکنن، صلات در دار غصبی نمیتونید شما بگید آقا دو تا عنوان داره، دو تا معنونه. تعدد و عنوان موجب تعدد معنون میشه. به عنوان صلاتیت متصف به حرمت و به عنوان به عنوان صلاتیت متصف به وجوب، به عنوان غصبیت متصف به نه. خیر، این حرف درستی نیست، چون حکم از جمله معانداتش این است که حکم در یک جایی بیاد دیگه اون معاندش نمیتونه بیاد، ولذا به هیچ عنوان اینا میگن که اجتماع امر و نفی شیء واحد درست نیست. تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، ما این را قبول نداریم. یه چیزی که واجبه دیگه واجبه، نمیتونه حرمت اونجا بیاد و متصف به حرمت هم بشه. غرض هم این است که ببینید این مباد الاحکام یک اصطلاح فقهی هست. یبحث فیه عن عوارض الاحکام الخمسه. عوارض احکام خمسه دو قسمه، ملازمات و چی؟ معاندات. مرحوم آقای بروجردی اینجا میفرماید که بحث مقدمت الواجب رو من از مسائل اصولیه نمیدانم. بحث مقدمت الواجب جزء مبادی احکامی که اصطلاح فقهی است، در نتیجه قاعده فقهی است، یه مسئله فقهیه. مقدمت الواجب یا واجب و هم غیر واجب، این را باید جزء مبادی الاحکام قرار بدیم، نه جزء مسائل اصولیه. این بیان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه هست در نهایت الاحکام جلد یک صفحه 142. اشکال شده به کلام مرحوم آقای بروجردی. خب حرف فرمای شما درستیه از یه جهت، بله ممکنه ما از این جهت از این حیثیت حساب بکنم این رو به عنوان یک آیا چیزی که واجب شد مقدمش هم واجب ام لا، چنین عارضی داره به عنوان که مقدمش هم باید واجب بشه یا نه، بشه جزء مبادی احکام، بشه یک مسئله فقهیه. اما این منافات نداره یک حیثیت دیگری در اینجا باشه، بگیم این یک مسئله عقلیه است. آیا عقل ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه برقرار میدونه یا نه؟ میشه یک مسئله اصولیه، بحث کلی میشه. اگر بله عقل این را به عنوان یک ملازمه حکم بکنه، چاره ای که ذل مقدمه را واجب بکنه لازمش این است که همون چاره مقدمه را هم واجب بکنه، وجوب شرعی پیدا بکنه. ملازمتون عقلا بین ایجاب ذل مقدمه و بین ایجاب مقدمته. اگر عقل عنوان یک مسئله عقلی این ملازمه رو ثابت بدونه، یه نتیجه میگیریم که کل واجبون مقدمت و کل واجبن واجبون بالملازمت العقلیه. این چنین نتیجه میگیریم، نتیجه که گرفتیم این کبرا قرار میگیری در قیاس استنباطی، میشه مسئله اصولیه. الوضوع مقدمتون للواجب و گوک و کل مقدمت الواجب واجبتون بالملازمه فالوضوء واجبون بالملازمه. این یک کبرای به اصطلاح کلی شد و یک قیاس به اصطلاح منطقی شد و به راحتی میتونیم این رو ما مسئله اصولیه قرار بدیم. هیچ اشکالی نداره یک بحث از یک حیثیت جزء مبادی الاحکام باشه، از یک حیث دیگر جزء چی؟ مسائل اصولیه باشه. دوتا حیثیتیست، مشکلی پیش نمیاد. وقتی که اعتبار فرق بکنه مشکلی نیست، میتونیم بگیم این اتاق هم پایینه هم بالاست. به حیثیت طبقات بالا مقایسه بکنیم میشه پایین، به طبقات پایین مقایسه بکنیم میشه بالا، و لذا این تناقض‌گویی نیست، اشکالی نداره بگیم هم بالاست و هم چی پایین. اینجا هم این مسئله همین هست که عرض کردیم. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در محاضرات جلد 2 صفحه 295 ایشون به مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده که نه، این رو نمیتونیم ما از مبادی الاحکام حساب بکنیم، برای اینکه مبادی ما دو قسمه، مبادی تصوریه و مبادی چی؟ تصدیقیه. مبادی تصوری این است مثلا موضوع را ما تصور بکنیم، ذات موضوع چیه، لازمه موضوع چیه، خدمت شما عرض کنم این جزء یکی از مبادی تصوری است. یا مثلا از جمله مبادی این است که ما غرض از علم چیه، غرض رو ما تصور بکنیم، خدمت شما عرض کنم علم را اجمالاً تعریف بکنیم، اینا جزء مبادی تصوری است. ولذا مرحوم آقای خویی در محاضرات خیلی جدی این مسئله را مطرح می‌فرماید که شما می‌فرمایید این از مبادی الاحکام، این مقدمت الواجب، از کدوم مبادی حساب می‌کنید؟ نه مبادی تصوری است، نه جزء مبادی چی؟ تصدیقیه. آیا میشه اشکال مرحوم آقای خویی رو به مرحوم آقای بروجردی پذیرفت؟
تعریف که کردم، تعریف همین اصطلاح فقها و قدما که متأخرین رو باید برمی نهاز کنیم، نه اینکه ما بیان برای خودم یه تعریفی درست رو
ما تعریف درست نکردیم. فقهایی که در لسان اونها مبادی الاحکام رایج شده خودشون هم زحمت کشیدن تعریف کردن.
طبق این تعریف نده اشکال وارد کنیم.
بله دیگه، همون طبق این تعریف مرحوم آقای بروجردی میفرماید طبق همین تعریف این مقدمت الواجب یبحث عن عوارض الواجب، چیزی که واجب شد آیا ببینیم مقدمه‌اش هم واجبه یا نه؟ قایم اینو درست تصور کنیم، تصدیق بکنیم. پس این جزء مبادیه. شما سر از جزء مسائل اصولیه این قرار میدید؟ این بیان هر بلغم قرض این است که شون میگه جزء مبادی احکامه. یعنی وقتی ما چیزی را به عنوان صلات واجب دانستیم به دلیل آیات و روایات اثبات کردیم چیزی به نام نماز صلات واجبه داریم، آیا ببینیم مقدماتش چیه؟ مقدماتش هم واجب و نملا. در نتیجه حالا تصوریه یا تصدیقی اون بحث دیگره. بالاخره آیا این مقدماتش هم واجب باید بشه یا نه؟ جزء مبادی و احکام مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید. ما عرض کردیم که اشکالی نداره شما این را از این حیث جزء مبادی الاحکام قرار بدید، بدید، ولی از حیث دیگر جزء مسائل اصولیه هم قرار میتوان داد، و اون است که به عنوان مسئله عقلیه جای بررسی هست که آیا ملازمتون عقلا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمته یا املا. خب اگر چنین ملازمه ای عقل حکم بکنه یک کبرای کلی به دست میاد که کلن مقدمت الواجب واجبتون بالملازمه. اگر این نتیجه را عقلا بگیریم این میشه یک کبرای کلی، صغرایی بهش زمیمه میکنیم، یه چیزی استنباط میکنیم، الوضوع مقدمتون للصلاه و کل مقدمت الواجب واجبتون بالملازمت عقلن فالوضوع واجبتون. این بیانی است که میتونیم حیثیت مسئله اصولیه هم درش چیه هست. بیان مرحوم آقای خویی میفرماید نه خیر آقا، این رو شما مرحوم آقای اسمی از آقای بروجردی نمیاره، ولی آقای بروجردی از همه بیشتر پرسندار این مسئله است که مقدمت الواجب رو ما مبجز مواد الاحکام قرار بدیم، نه مسئله اصولی. مرحوم آقای خویی اسمی از آقای بروجردی نمیاره، ولی میفرماید کسی که قائل هست این جزء مواد الاحکام، نه حرفش قابل قبول نیست به نظر ما، چون مبادی رو ما وقتی تقسیم بندی میکنیم، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، از جزء هیچ کدومی رو نمیتونیم قرار بدیم. اشکال شده به مرحوم آقای خویی و به نظر میاد اشکالم وارده. چرا جزء مبادی تصوریه میتونیم حساب بکنیم، جزء مبادی الاحکام باشه؟ حرف مرحوم آقای بروجردی حرف بی حساب کتاب نیست. به این معنا ذهن ما این کنکاش رو میتونه داشته باشه، خب نماز که واجب شد مقدمش چی؟ واجبه یا واجب نیست؟ تازه فرمودی این است که این جزء مبادی میتونه قرار بگیره. بناءً علی ذلک مبادی الاحکام معناش چی روشن شد، تعریفش چی روشن شد، در ضمن این بحث مقدمت الواجب جزء مبادی الاحکام هست یا نیست؟ در نزد مرحوم آقای بروجردی بله جزء مبادی الاحکام هست، در نزد مرحوم آقای خویی جزء مبادی الاحکام اصلا نمیتونه باشه. ما عرضمون این است که نه، هر دو حیثیت رو داره، از یک حیث میتونه جزء مبادی الاحکام باشه، از یک حیث میتونه جزء چی؟ مسئله اصولیه باشه، هیچ اشکالی نداره.
مرحوم خویی زمانی میتونه اشکال بکنه که تعریف ما رو ببینه چیه، طبق تعریف ما اگه مقدمه واجب نبود اشکال وارد شد، نه اینکه بفره خود.
در هر صورت بیان آقای خویی رو علیکم به دقیقه که در به اسلام محاضرات آدرسش هم دقیقه عرض کردم، حرف مفصلی داره. من دیگه چون نمیخوام زیاد لنگر بیاندازیم، بنا نداریم خیلی، خصوصا اونهایی که در استنباط احکام شرعی خیلی مطلعیت نداره، زیاد خودمون رو معطل بکنیم. ولی خب در این حال هم بیان مرحوم آقای بروجردی رو ملاحظه بفرمایید در نهایت الاصول، هم بیان مرحوم آقای خویی رو که خیلی مفصلا توضیح داده، ولی به نظر حقیر میاد اشکال ایشون بر مرحوم آقای بروجردی وارد نیست. در این حال مفصل اونجا حرف داره چرا این حرف رو زده، بالاخره یک صاحب نظر دیگه حق حرف زدن داره و ما هم باید دو کار بکنیم، یکی این که حرفش رو خوب بفهمیم، دوم این که قضاوت بکنیم بعد از درست فهمیدن آیا این اشکال وارده یا وارد نیست. یک بحث دیگری باز مرحوم آقای بروجردی داره که مقدمه واجب را نمیشه از مسائل اصولی قرار داد، این حرف آقای بروجردی است رحمت الله تعالی علیه. هم به خودم هم به شما برادران عزیز این تذکر رو میدم که از بزرگان همیشه با عظمت تعبیر بکنیم، یعنی حداقل یک طلب رحمت و مغفرتی براشون داشته باشیم، چون همشون به گردن ما حق دارن. آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که موضوع علم اصول به نظر من الحجت و فلفقه هست. موضوع علم اصول چیه؟ الحجت و فلفق. مسائل علم اصول چیه؟ مسائل علم اصول اون چه که در احوال و عوارض این الحجت و فلفق بحث میکنه، مثل مثلا مشخصات و تعینات و تشخصات این الحجت و فلفق چیه. مثلا فرض کنید خبر واحد با چه مشخصاتی میتونه الحجت و فلفق باشه؟ آیا هر خبر واحدی میتونه الحجت و فلفق باشه یا نه شرایط خاصی داره؟ مثلا شهرت فتوایی میتونه الحجت و فلفق باشه؟ ظواهر قرآن میتونه الحجت و فلفق باشه؟ پس بنابراین موضوع علم اصول چیه؟ الحجت و فلفق. مسائل علم اصول چیه؟ اون چیه که در احوال و تعینات و تشخصات و
عوارض اون الحجت فی الفقه بحث. اینا مسائل علم اصوله. خب اون موضوع علم اصول اینا مسائل علم اصوله، مقدمه واجب واجب یا نه جزو مسائل علم اصول نمیتونه قرار بده. چرا؟ ولو شما قائل به ملازمه باشید، وقتی قائل به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه قرار گرفت قائل شدید، خب ذل مقدمه واجب شد، فوراً میفهمه پس مقدمهش هم واجبه چه اگر ملازمه را بپذیریم. دیگه جزء به اصطلاح از تعینات و تشخصات الحجت فی الفقه اگر بحث بکنیم مسئله اصولیه میشه. دیگه مسئله اصولیه نشد. تکرار میکنم، موضوع علم اصول چیه؟ الحجت فی الفقه. مسائل علم اصول چیه؟ هر مسئله ای که از تعینات و تشخصات الحجه بحث میکنه. ولذا بحث خبر واحد، شرایط و تشخصات و تعیناتی که خبر واحد باید داشته باشه، مثلا صداقتش ثابت بشه، عدالتش ثابت بشه، یا مثلا شهرت ها یا نفسی شرایط حجیت داره یا نداره، اجماع حجیت داره یا نداره، احوال و عوارض الحجت فی الفقه هر چه بحث بکنه میشه مسئله اصولیه. اما مقدمه واجب واجب یا نه، حالا چه واجب بدونید چه ندونید، ملازمه را اگر بپذیرید مقدمه واجب واجبه دیگه، بحث نداره. یه لحظه بیان آقای بروزهدی رو تمام کنید. شما اگر قائل به ملازمه باشید مقدمه واجب واجبه، قائل به ملازمه نباشید مقدمه واجب واجب نیست. از تعینات الحجت فی الفقه بحث نکردید شما تا مسئله اصولیه بشه. پس این مسئله اصولیه نیست. این بیان آقای بروزهدی است. روشن شد بیان آقای بروزهدی؟ اشکالی که به ایشون میشه کرد اشکال خیلی واضحی است. شما نظر شریفتون اشکال کردن بود؟ بفرمایید اشکال چیه؟ ببینم آقای اون اشکالی که تو ذهن من هست بفرمایید یه چیز دیگری است.
تعینات و تشخصات خود بس واجب هست. این
مسئله
لازم نیست ما خود مسئله مقدمه رو به تنهایی بحث بکنیم که ببینیم آیا از تعینات
تشخصات واجب که موضوع علم اصول نیست. موضوع علم اصول الحجت و فلفقه. اون چیزی که به عنوان الحجت و فلفق باشه بحث بکنیم میشه مسئله اصولیه. آی بروزرده میفرماید که خب ملازمه را بپذیرید میشه واجب، نپذیرید میشه غیر واجب. شما از تعینات الحجت و فی الفقه بحث نکردید تا مسئله اصولیه بشه. آقای نسانی و حضرت عالی فکر میکنم یه چیزی تو ذهنتون هست ولی اون قالب بندیش رو درست نمی کنید که مقبولیت پیدا بکنه. اشکال به آقای بروزهدی میشیم این چنین اشکال بکنیم. ما دنبال اثبات حکم شرعی هستیم با دلیل‌هایی که در اصول میخواییم بخونیم. خب اگر ما به عنوان یک دلیل عقلی ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را اثبات بکنیم، این طریق اثبات وجوب مقدمه میشه. میشه بحث اصول دیگه. مسئله اصولیه چیه؟ مسئله اصولیه این است که ما دلیل بیاریم برای اثبات حکم شرعی در فقه. خب اگر ما ملازمه عقلیه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را اثبات بکنیم چه ثابت میشه؟ وجوب شرعی مقدمه ثابت میشه. میشه دلیل دیگه. دلیل میشه یه دفعه خبر واحد یک واجبی را به گردن ما شرعاً ثابت میکنه، یه دفعه نه دلیل چیه؟ چیزی دیگه هست. ملازمه عقلیه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ببینیم هست تا وجوب ثابت بشه. ما فرض کنید معتقد شدیم که بله ملازمه هست، ملازمه باشه مثل خبر واحد دلیل میشه بر اثبات وجوب شرعی مقدمه. رضا فرمودی بجای طور نگاه میکنن آدم ترحم میکنه. بله دیگه، ملازمه مسئله اصولیه، ملازمه عقلیه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. عقل میگه آقای مولا شما که نماز را واجب کردی، این نماز بدون وضو شدنی نیست، پس باید وضو را هم واجب کنی. از فرمودید پس بنابراین همان مولایی که ذل مقدمه را واجب کرده با ملازمه عقلیه اثبات میکنیم همان مولا باید مقدمه را هم شرعا واجب بکنه، چون ملازمتون بین وجوب ذل مقدمه و بین وجوب مقدمه. بیان بسیار خوبی است این بیان و خدمت شما عرض کنم اشکال خیلی متینی است بر مرحوم آقای اشکال شد به آقای بروزرد. آقای بروزرد
در ردیف خود دلیل
بله دیگه همون دیگه بله دیگه آقای بروزرد میگفت که اصلا این مسئله اصولیه نیست، یا ملازمه هست یا نیست، اگر ملازمه هست واجبه، نیست واجب نیست. ما میگیم این عین مسئله اصولیه است و دلیله، این دلیله. ببینید دیروز مفصلا بحث کردیم، بحث در ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه عقلیه این مسئله اصولیه است. از این جهت مسئله اصولیه است که اگر ما اینو تونستیم اثبات بکنیم یه قاعده کلیه ثابت میشه، کل مقدمت الواجب واجبتون بالملازمت العقلیه. این وقتی ثابت شد صغرا به این نزمیمه میشه، به این کبرای کلی یه چیز جدیدی استنباط میکنیم، الوضوع واجب شرعا با این دلیلی که آوردیم. این است که این اشکال بیانی است که خیلی خوب و عرض کردم آدرسش رو توجه داشته باشید. اول بیان مرحوم آقای بروجردی رو مفصلا در نهایت الاصول جلد یک صفحه 142 ملاحظه بفرمایید و تهذیب الاصول و خدمت شما عرض کنم محاضرات آقای خویی و فواید الاصول مرحوم نائینی را ملاحظه بفرمایید. اجمالا از این کلام این بزرگوارها ثابت میشه که نه، حرف آقای بروجردی قابل قبول نیست. این بحث تمام شد و بحث جدیدی را که انشالله میخوایم شروع بکنیم تقسیم مقدمه است به مقدمه داخلیه و خارجیه، که آیا مقدمه داخلیه میتونه مورد نزاع واقع بشه یا نه. انشالله باشه برای فردای صلوات ختم بفرمایید. اون چه که وسیله اثبات حکم شرعی هست، شرعن برای ما حجت هست که یه حکم شرعی را برای خودمون ثابت کنیم و یه حکم شرعی را از گردن خودمون ساقط کنیم. یک معنای کلی است که خدمت شما عرض کنم وجود داره. من خیلی اینجا نمیدونم آبنها هست که اگر یکی از دوستان یه نصف لیوانی به ما آب بیاره قطعا خیلی ثواب خواهد کرد، گرچه خیلی مکروه زحمت دادن، ولی تأسفانه نیاز باعث میشه که آدم زحمت بده بدهش. یه صلوات ختم بفرمایی. در بحث قواعد فقهیه و قواعد اصولیه، مسائل اصولیه، دیروز تعریف کردیم قواعد اصولیه رو و همچنین مسائل قواعد اصولیه و قواعد فقهیه رو، هر دوتاشون رو تعریف کردیم. فرق ماهوی که بین این دوتا عرض کردیم هست اینی که در قواعد فقهیه تطبیق و انطباق کلی بر مصادیقه، ولذا نوعا ما در قواعد فقهیه نتیجه که میگیریم جزئیه. آخیل از خواهی میکنم خدا من شما را با حضرت امام حسین مشهور بکنه، به زحمتون داریم، ما مرتکب مکروه شدیم، شما به شما زحمت دادیم. بفرمایید.
جریان خارج بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه، فرمودید مسئله اصولیه میتونه فقهای کلی باشد.
بله، که وسیله استنباط و کشف و نتیجه جدیدی به دست ما بده. الان عرض می کنیم الان در قواعد فقهیه، نه در قواعد فقهیه که قاعده کلیه است، شما گاهی در مصادیق شک و شبهه می کنید، کلی را منطبق می کنید، چیز جدیدی استنباط نمی کنید. شما آیا این عبای من طاهره یا ندسه؟ نمیدانم. اصالت و طهاره ظاهری میکنید، میگید انشالله طاهره، نماز میخونید، ولی چیزی کشف نکردید. الان ما یا طاهره یا نجسه، میگید نمیدونم، چیزی جدیدی کشف نکردید.
اونم کبرای کلی قرار میگیره برای
این؟ نه، کبرا نیست، از کدام انتباقه. حالا ظاهرا یه سورا کبرا هم درست کنید، اون بس اون انتباق رو دقت بکنید. قاعدتون کلیه منطبقتون بر مصادیق و افراد مشکوکه، اصالت و طهاره، اصالت و حلیه، اینا اینطوری هستن، یا کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و سایر قواعد فقهیه که انشاءالله تک تک میرسیم، اینا مقدمه هست که دو روز بحث داریم. اما عرض میکنیم، اما در عرف هم همطوری، هر عرفی فرق نمیکنه. اینجا بین مجتهد و برهم آینه خواهیم گفت. می‌فرماید یکی از فرق‌های بین قاعده فقهیه با مسئله اصولیه این است که مسئله اصولیه اختصاص داره به فقیه مجتهد، اما قاعده فقهیه نه. در قاعده فقهیه هم فقیه هم مقلد، هم مقلد هر دو میتونه استفاده بکنه. هر کی شک کرد یا این آب نجس یا طاهره، اصالت و طهاره جاری میکنه، مصرف میکنه. این موبایل طاهره نجس، اصالت و طهاره جاری میکنه. این عبا، اون کتشلوار، اون کراوات فرقی نمی کنه. مقلد و مقلد، هر کسی شک بکنه اصالت و طهاره را جاری می کنه، کلی را برای مصداق منطبق می کنه. منتها اینجا یک اشکالی پیش میاد که اون اشکال رو دیروز خاص مطرح کنیم، وقت گذشت، و اونی که اگر شما استنباط رو در مسئله اصولی یک رکن قرار دادید، اصل قرار دادید، در مسئله اصولیه گفتید استنباط هست، کشف هست، اینها یک شورا خورای درست میشید، جدیدی کشف میکنید، و خیلی از مسائل اصولیه داریم اونجا هم مثل قاعده فقهیه کشف توش نیست، استنباط توش نیست. مثلا اصول عملیه شرعیه و عقلیه، مثلا قاعده در اصول قبح عقاب بلا بیان جاری می کنید. آیا این عمل حرام است بر من یا حرام نیست؟ نمی دانیم، بررسی کردیم، دلیل پیدا نکردیم. قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می کنیم و میگیم بله مرتکب میشیم، اشکال نداره. در واقع حرام هم باشه، ما عقاب چیه؟ داریم یا نداریم؟ نداریم. اما آیا اینجا شما چیزی کسب کردید؟ میتونید بگید این عمل مباحه؟ نه، همچنان نمیدانید. یا براءت شرعی جاری میکنید، رفع ما لا یعلمون، استعمال دخانیات حرام است یا حرام نیست؟ رفع ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، اینها را جاری میکنیم، براءت شرعی جاری میکنیم. براءت شرعی که جاری کردیم، باز الان بپرسیم که این عمل ها یا اندالله چیه حکمش؟ میگیم نمیدونیم، جز رفع مالای علمونه، میتونیم مرتکب بشیم، عقاب نداریم. خیلی از مسائل اصولیه هست که این چنینه، مثل قاعده فقهیه استنباطی توش نیست، اصلا در بعضی از نه اصلا حکم نیست، نه حکم واقعی نه حکم ظاهری. مثلا در قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان، در قبح عقاب بلا بیان فقط ما مجوز برای خودمون درست میکنیم که مرتکب بشیم، ولی از ما بپرسن که آقا حکم واقعی این چیه؟ بگیم نمیدانیم، لا بیان دیگه، گفت حقاب بلا بیان. حکم ظاهریش چیه؟ اونم نمیدانیم، فقط میتونیم مرتکب بشیم که چیه؟ عقاب نداریم. پس این
شما اگر استنباط رو در تعریف مسائل اصولی شرط بدونید، این تعریف شما جامع افراد نیست، چون خیلی از این مسائل باید خارج بشه. اگر نه این رو شرط قرار ندید، قواعد فقهیه داخل میشه در تعریف مسائل اصولیه، مانع اغیار نمیشه. پس بنابراین شما در بین یه دوراهی که بحران بزرگی است برای شما گرفتار شدید. اگر استنباط رو رکن اصلی این تعریف قرار بدید، خیلی از مسائل اصولیتون خارج میشه، جامعه افراد نخواهد شد. اگر نه، برای اینکه از این مخمصه خودتون رو نجات بدید، بگید نه استنباط لازم نیست، قواعد فقهیه داخل میشه، مانع اغیار نمیشه. این یک عویسه و یک مشکلی هست. مرحوم آقای خویی در محاضرات به این جواب داده. بله؟
در مقام عمل
خب حالا اونم یک جواب مونده، این جواب بهتر از اون است. خوب دقت بفرمایید، جوابی که ایشون فرموده، ما از این استنباطی که در تعریف آوردیم، اگر اثبات حقیقی علم و علمی باشه، بله اشکال شما وارد میشه. خیلی از این مسائل اصول عملیه، شرعیه و عقلیه، حجیت زن از باب انسداد بنابر حکومت، همه اینا دچار مشکل میشن، چون اونجاها استنباط وجود نداره. اما منظور ما از این استنباط اثبات علم و علمی نیست، یک معنای جامعی هست. اون چیه؟ اون معنای جامع هم از اثبات علمی و قطعی، ظن معتبر، یا اثبات تنجز یا تعذیر، این منظوره. ولذا اگر از استنباط یک اثبات جامع به این گستردگی فرض بکنیم، در نتیجه اصول عملیه‌ای که در مسائل علم اصول هست، اصول عملیه‌ای که در مسائل علم اصول هست، همش داخل میشه، جامع میشه. حالا اون مانع نمیشه، اون جوابش میاد. خوب دقت کنید، ما در قبه قاب بلا بیان یا در اصالت البرائه و سایر اصول عملیه که مطرحه، ولو یه چیزی جدیدی هم استنباط نکنیم، حداقل یه معذوریت برای خودمون چیه؟ اثبات میکنیم. حداقل یه معذوریت برای خودمون اثبات میکنیم. این اصول عملیه یا برای ما یک حکم تنزیزی میاره مثل احتیاط، یا حکم تعذیری میاره مثل اصل براءت، قبح عقاب بلا بیان. آیا این عمل حرام یا نه؟ گشتیم، بررسی کردیم، دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، اصل براءت جاری کردیم. این حکم تعذیری است. این همین برای ما یک کشفه، کافیه برای ما. پس بنابراین اگر ما از این استنباط اثبات جامع فرض بکنیم، اصول عملیه، عقلیه و شرعیه داخل در تعریف مسائل اصولیه چیه؟ خواهد شد، مشکل حله. اما یه توهم دیگری مرحوم آقای خویی می‌فرماید پیش میاد، و اون توهم این است که بالاخره بین قاعده فقهیه و مسائل اصولیه شما چنین توهم پیش اومده، از این جهت فرقی نیست بین اینها، در هیچ کدومشون، در خیلی از اینها اثباتی در کار نیست، حکم جدیدی به دست نمیاد. تازه فرمودید مثلا در اصالت و طهاره، در اصالت و طهاره وقتی که تا اصالت را جاری کردیم، حکم چی به دستمون اومد؟ عملا ما استفاده میکنیم از این لباس مشکوک و طهارت و نجاست، ولی چیزی جدیدی اثبات نشده. خب در احتیاط هم همینطوریه. تازه فرمودی در قاعده عقلی هم چیزی شما اثبات نکردید به ما. شما میگید بله به اصطلاح تعذیر و اینچنین چیزها، این در قواعد فقهی هم وجود داره، چه فرقی هست بین این دوتا؟ این توهم که بین احتیاط شرعی، براءت شرعی و بین قواعد فقهیه دیگر مثل اصل طهارت و اصل حلیت چه فرقی وجود داره؟ توهم این است که در هیچ یک از این دو حکم جدیدی به دست نیومده. عملا ما مجهول حکم برای ما. این توهمه. جواب انصافا خوبی که ایشون میده، میگه بله یه فرق اساسی که بین این دوتا هست اینه، قواعد فقهیه یک احکام فقهیه است، احکام شرعیه است، از ادلهش اثبات شده ما عمل میکنیم، مثل اصالت و طهاره از چه ثابت شده؟ کل شیء طاهر. اصالت و حلیه از چه ثابت شده؟ کل شیء نکه حلال. اینا یک احکام شرعیه هستن که از ادلهشون اثبات شده ما بدون توقف و درنگ و تفحص بهش عمل میکنیم. در قواعد فقهیه اینطوریه. اما در مسئله اصولیه، اصل براءت، اصل احتیاط، قبح غاب بلا بیان، این چنین نیست که ما یه احکامی باشن از ادلهشون ثابت شده باشند و بلا فاصله سرمونو بیندازیم پایین عمل بکنیم. نه، شما احتیاطش یا اصل براءت یا قبح غاب بلا بیان زمانی حق دارید عمل بکنید که اولا ادله را کاملا چیه؟ تفحص بکنید. تفحص کردید، دلیل پیدا نکردید، یأس از وجدان دلیل پیدا کردید، حق دارید شما به قبح غاب بلا بیان عمل کنید، حق دارید به اصل براءت عمل کنید. اما در قواعد فقهیه اینطوری نیست. در قواعد فقهیه تا شما عبا را خرید کردید 99% هم احتمال بدید ندس باشه، اصلا شما موظف نیست تحقیق بکنید این طاهره یا ندسه، مگر اینکه آدم نامتعادل و وسواس باشید از نظر روحی روانی. و الا شر میگه شما تا یقین پیدا نکردید به نجاست، وظیفتون چیه؟ اصل طهارت رو جاری کن، عمل کن. بررسی لازم نیست، اصلا بررسی لازم نیست، تفحص لازم نیست. قاعده فقهیه اینه. قاعده فقهیه حکم شرعی مستفاد من ادلته، ولذا هر جا شک کردید مورد قاعده فقهیه بود، بدون هیچ بررسی، بدون هیچ تفحص، فورا اجرا میکنی عمل